سلام بیننده عزیز، زرنگز نوروز شو هستم. یک جا با همکارانم هم در برنامه خبری امروز شما را همراهی میکنیم. در آغاز نگاه به سرخطی چنده از خبرها. پس از دو هفته تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مویسفیدان و فعالان دو کشوری همسایه سری سفره افطار نشستند. در اوکراین هم مینه های را برمیچینند که نیروهای روسیه گذاشتند و آن غیر نظامیان را کشته و مجروح میکند.
روسیه برای ویران کردن شهر و دیهات ما از این گونه بمب‌ها منتظم استفاده میبرد.
و شهر کلان با راه های ویران، رانندگان در کلاب میگویند ناچار خودشان راه های ماشین گذر را تعمیر میکنند.
های خدا و اکنی و بلان شجله شدن بزرگ شدیم. همه هر ما یک برد بر خداوی میکنیم.
در یک تلاش برای پیشگیری از جنگ و جنجال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، گروهی از فعالان و پیرمردان از دو کشوری همسایه گرد دستورخوان افطار نشستند و گفتند که همه کار را باید کنند تا دیگر خونریزی تکرار نشود. این نشست دوستانه پس از دو هفته تیرپرانی در مرز صورت گرفت. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در چند سال اخیر صحنه جنگ و خونریزی ها برای زمین، آب و چراگاه شده است. مقامات و ساکنان بارها برای پیشگیری از این حادثه ها گرد هم آمده و سر دستورخوان نشستند. اما آیا تا کجا این میتواند راه حل باشد؟ فرزان محمدی گزارش میدهد.
چند از کاربران رادیو آزادی با فرستادن عکس ها خبر دادند که شام 27 اپریل بیشتر از 50 نفر نمایندگان ناحیه های مرزی باباجان غفور و لیلک در جماعت آوچ قلعچه جمع آمدند. دلارام تورسونزاده معاون رئیس ناحیه در تصدیق این خبر برای رادیو آزادی گفت که این نشست با دعوت جانب تاجیکستان برای تحکیم دوستی و روابط خوبی همسایه‌داری صورت گرفت. بعد حادثه تیرپرانی شام 12 اپریل در حدود این ناحیه های مرزی که از جانب تاجیکستان یک کشته و از دو طرف چندین زخمی بر جای گذاشت، این نخستین دیدار و ملاقات دوستانه است. شام 26 اپریل هم در جماعت چارکوی اسفره با اشتراک تقریبا 100 نفر از باشندگان ناحیه بادکند و اسفره معرکه افطارکنی مرزی دایر گردیده است. در نواری که کاربران رادیو آزادی فرستادن دیده می شود که در آن نمایندگان مقامات شهر اسفره و رئیسان جماعت دهات نیز اشتراک دارند. محمد جان محیدین زاده معاون رئیس شهر اسفره که در آن واخوری با نمایندگی از حکومت شهر شرکت ورزیده است گفت این دسترخوان با تشبث جانب تاجیکستان و پیشنهاد شخصان روزگاریده دهه های مرزی آراسته شد. در این نشست چندی از رئیسان جماعت های بادکن و موسفیدان و فعالان قرقیز حضور داشتند. قرار است قرقیز ها نیز جانب تاجیکستان را به منطقه خود دعوت کنند. چون این محفل های دوستانه و همنشینی های گرم سری دستورخان آش بار اول نیست که میان نمایندگان دو سرحد برپا می شود، ولی بعد یک مدت آرامی و ثبات ناگهان حادثه های نوی رخ می دهد. برخی تحلیلگران میگویند تا زمانی پره حل نشدن مسئله علامتگذاری مرز، روی دادن همه گونه حادثه ها امکان پذیر است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
در اوکراین که بیشتر از دو ماه باز جنگ ادامه دارد، در کشتزار و اطراف دهات و شهر مینوون نریت های زیادی ناترکیده باقی مانده است. ترکش های مرگبار در میدان های مینکاروشیده هم بیشتر شده است. اکثر قربانیان جنگلبان ها و کشاورزان هستند. تلاش برای بی‌ضرر کردن این مهمات جنگی از سوی میناروبان اوکراینی ادامه دارد. گزارش را در این باره شهلای گلخوجا پیشنهاد میکند.
این جنگل در نزدیکی کیف واقع است. در آنجا پنهانگاه نظامیان روس بود. آنها به اینجا برای تیرپرانی برآمده سپس به جنگل برگشته پنهان می شدند. میناروب های اوکراینی این میدان ها را پکوری دارند.
دشمن مینه های زیدی تنکی را به کار برد. در اینجا بطری زیدی موشکی موجود بود. بنابراین آنها جبهه های خود را با مینه های زیدی تنکی پوشاندند.
مینه های زیدی تنکی را که در نتیجه وزن زیاد می ترکند همکرون الکساندر جستجو دارند. خودی او که رهبری گروه را بر عهده دارد در صفی پیش مینه های زیدی پیاده گارد را می جوید.
این کاری آنها است. آنها هر سانتیمتری زمین را از نظر می گذرانند. شما خوب می دانید که مین روب یک بار اشتباه می کند. ما را کسی سراسیمه نمی کند. از این سبب ما احتیاط کارانه کار می کنیم.
در زمین های کشاورزی پوکوری نموده سلاح روسی اوراگان و سمرچ بی‌ضرر کرده شده است. یکی از ساکنان این منطقه که در همسایگی زندگی میکند میگوید
آنها بغیر از آن که ما ارتش آزادی خواهیم قریب چیزی نگفتند. نظامیان روس و بوریت ها بودند. آنها به خانه های ما در آمدند و همه چیزی در آن را شکستند و مال ارزشمند را با اروبه ها بردند. وحشتناک بود. خدا را شکر که رفتند.
دوشه سراشنو بلو تیاشکو.
این بمب نظارت نشونده است که با نام فاب معروف می باشد.
روسیه برای ویران کردن شهر و دیهات ما از این گونه بمب ها منتظم استفاده می برد. اگر شما به شهر برادینکا روید، بنای نو آشیانه استقامتی را می بینید که توسط همین بمب تخریب شده است.
سودا وставляє ключ, так зводиться і нажимається кнопка.
دوربین در مسافه تقریباً 500 متر از بمبی که باید نابود گردد گذاشته می شود. نواربردار کوشش می کند که دوربین را درست کند تا در وقت ترکش نافتد. بمب‌های هوایی و دیگر مهمات نوترکیده جنگی را به نوبت نابود می کنند.
ما لوازمات زیادی حربی را پیدا میکنیم. رهبری گروه بی‌ضررگردانی مینه‌ها میگوید که همه روزه بیش از 100 عدد می‌یابند.
مینروب‌های اوکراینی میگویند که پاکسازی مینه‌ها میتواند وقت بیشتری را طلب کند. در ولایت ژیتومیر همگی 30% منطقه تازه کرده شده است، ولی بسیار میدان‌ها باقی ماندند. بنابراین از ساکنان خواسته شده است که فعلا در جنگل سیر و گشت نکنند.
برنامه رو پی میگیریم. شرکت اعتبارسنجی مالی مودیز میگوید نشان دادهای اقتصادی تاجیکستان ارزیابی دارد که امسال چگونه میشود اقتصاد کشور رشد کند و یا تحت تاثیر جنگ اوکراین و اقتصاد زیر فشار روسیه از پیشرفت های پیشینه اش میماند. همکاری ما طاهر سفر درباره این نشان دادها و آینده اقتصادی تاجیکستان با کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد صحبت کرد و نخست از او پرسید که مشکلات اقتصادی در روسیه به تاجیکستان چی تاثیر می رساند؟
первое что можно сказать это Таджикистан ключевой партнёр в торговле.
اولین چیزی که می توان گفت این است که تاجیکستان یک شریک مهم تجارتی روسیه است. 30% تجارت تاجیکستان با روسیه است. مالهایی که از روسیه به تاجیکستان وارد می شوند از جهت اقتصادی مهمند، از جمله مواد سوخت، فلزات سیاه، ماده های کیمیاوی و غیره. از این جهت آنچه که در روسیه رخ می دهد عین آن را مثل آینه در تاجیکستان می بینید. حالا اعتبار قرضگیری روسیه پایین تر از تاجیکستان است و همه نشاندهنده های اقتصادی روسیه فرو می روند. 95% پولی که از روسیه به تاجیکستان انتقال داده می شود روبل است و بر اساس بعضی از مؤسسه های مالی به مثل بانک آسیایی رشد، بانک اروپایی و دیگران انتظار می رود حجم انتقال پول به تاجیکستان دو برابر کم شود.
Ожидается, что объем перевода денежных средств из России в Таджикистан сократится в два раза.
Суали дигар аз Каримжон Ахмедов им буд ки имсол дар воқе аҳволи иқтисоди Таджикистон чигуна мешавад?
Я просмотрел перед нашим разговором.
Пеш аз соҳбат бо шумо арзёбиҳои муассисаҳои банофузи молӣ ва банкҳои калидиро дидам. می توانم بگم که این پیش بینی ها بسیار پیچیده هستند، زیرا افزای سیاسی قابل پیش بینی نیست. ما می بینیم که چگونه مناسبت ها در رابطه با اوکراین و روسیه تغییر می یابند، چه اتفاقاتی در پردنستروویه رخ می دهند. با وجود این می توان انتظار داشت که میزان مجموعی تولیدات داخلی از 2.5 یا 3% بالا نخواهد رفت، تورم دو برابر زیاد می شود، به فکر من به سطح 15 یا 16% می رسد.
مصاحبه کامل با کریم جان احمدوف به زودی در وبسایت رادیوی آزادی و صفحه ما در فیسبوک و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. حکومت آمریکا تصمیم گرفته است برای مبارزه با بیماری کووید 19 دسترسی اهالی به داروی پاکسلوید را وسیع‌تر کند. داروی مذکور شدت بیماری را کم کرده و ضرورت بستری کردن بیمار را به میان نمی‌آورد. اعلان حکومت آمریکا درباره پاکسلوید در روزی که تشخیص نشان داده است، کامالا هریس معاون پرزیدنت آمریکا هم با کرونا ویروس شرایط کرد اعلان شد. کایومرسی اتو گزارش می‌دهد.
یک هفته پیش از گرفتاری به کرونا ویروس، کامالا هریس در مراسم عید پاک مسیحیان در کاخ سفید اشتراک کرد. مراسم در بیرون با حضور 30,000 نفر از جمله کودکان گذشت. کاخ سفید میگوید از آن روز هریس با پرزیدنت جو بایدن و همسر او تماسی نزدیک نداشت.
یک شکل منتظمی تشخیص است. از نایب پرزیدنت نیز تشخیص گرفته شد. همه ما هر کسی که همراه پرزیدنت است و با او سفر میکند از تشخیص میگذرد.
نتیجه تشخیص کمالا هریس در روز اعلان شد که کاخ سفید گفت برای مبارزه با بیماری کووید 19 تولید داروی پکسلووید شرکت فایزر بیشتر کرده شود.
ما می خواهیم که درد و شدت بیماری کم کرده شود. ما می خواهیم که مرگ و میر کم شود.
در آغاز همین هفته دادگاه فدرالی لویزیانا خلاصه داد که قرار 42 یا یک محدودیت عهد کرونا ویروس در آمریکا بیکار کردن نشود. بایدن می خواست این محدودیت را بردارد. قرار 42 از دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ است که در اوج خروج کرونا ویروس قبول شد و هدفش بازگرداندن مهاجران از مرز به مکزیک و کشورهای خودشان است. این اقدام را ایالت‌های جمهوری خواه به مثل میسوری و تکساس استقبال کردند. آنها پایفشاری داشتند که ماموریت بایدن پناهجویان را از مرز مکزیک به کشور راه ندهد.
این یک پیروزی بزرگی است برای تامین امنیت در مرز و ولایت قانون.
بعضی از جمهوری خواهان از قرار 42 همچون یک قرطه مهم سیاسی استفاده کردند. تاکید می شود که اگر ماموریت باور دارد که کووید 19 دیگر برای مرز مشکل نیست، کنگرس نباید طرح 5 میلیارد دلاری را که برای مبارزه با پاندمی و واکسن زنی در جهان درخواست شده است تصدیق کند.
کلوب سیومین شهر کلونی تاجیکستان با 230,000 اهالی یک سال بازی داره ای راهسازی ندارد. نبودی نهاده که راه ها را نگاه و بین میکند. برخی از راننده ها را مجبور کرده است ماشین را یک سو گذارند و راه ها را تعمیر و هموار کنند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
اینها راهساز نیستند. رانندگان یک خط‌سیر شهری کلوبند. شبانگه برای ماشین های خود با بیتان راه های کنده را پر می کنند. شکایت دارند که مسئولین در کلا برای بازسازی راه های محلی کم توجه می کنند. این کم توجهی به گفته راننده ها آنها را مجبور کرده است تا خود دست به کار شوند. یک سال می شود که شهر کلوب اداره راهسازی ندارد. قادر ولی‌زاده شهرداری سابق اداره راهسازی را با سبب نداشتن تکنیکای ضروری برهم داده بود. با تعیین شدن بختیار نظرزاده به حیث شهردار تا کنون این اداره برقرار نشده است. در اداره راه‌های منطقه کلوب گفتند که ناحیه‌های منطقه برای بازسازی راه‌های محلی مبلغ جدا کرده بودند، اما در کلوب برای بازسازی راه‌ها مبلغ جدا نشده بوده است.
زیرا سوال حکومت شهر داشتن در کلوب به سبب نشدگی نیست. بغیر از شهر کلوب برای نگهداری راه‌ها امسال در مبلغ جدا نشدگی دیگر ناحیه‌ها با قدر امکان جدا کرده.
این است احوال راه‌ها در مرکز شهر. اکثر راه‌های شهر تعمیر طلب شده اند. ولی برای تعمیری را مبلغ اصلا نیست. این هم یکی از راه‌های محلی شهر است که تا چند متری آن اسفالت شده باقی مانده به حالت ویرانه مانده است. محله‌ای که با راه‌های ویرانه‌اش حدودی 500 متر از بنای شهرداری دوری دارد. راه دیگری که تا نیم منفر شده است در نزد سابق قرارگاه پرزیدنت است. بختیار نظرزاده بعد تعیین شدنش به حیث شهردار با ساختن یک راه آلترناتیو شروع کرد. این راه با کوچه چرمگران کلوب می‌گذرد. از همان روز مسئولین شهرداری در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های دولتی به تبلیغ آن مشغولند. شهرداری هم در نشست خبری زمستانه‌اش از ساختن این راه در هر پاسخش گشته و برگشته نقل می‌کرد.
ما خلاصه‌ای ما که امیدواریم که همه کوچه‌های چرمگران پایان همین رو مو روی آلترناتیوی کشویم.
با این گزارش برنامه را به پایان میبریم. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام دسترس کنید. خوش و خوب و کامگار باشید. خدا نگهدار.
Hazır, çok قیمت میکنه خیلی ارزان کرد. دو سه تومن ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نمدن جمسید با او در رو.
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صادر جابوروف رئیس جمهوری قرقیزستان در سالگرد نزای خونین در مرز کشورش با تاجیکستان به مردم مراجعت کرد. او روز 28 اپریل گفت روزهای 28 30 اپریل سال 2021 در یاد مردم همچون روز محزون کننده و وزنین ترین در تاریخ قرقیزستان مستقل نقش بستند. پرزیدنت قرقیزستان گفته است نام نظامی ها و ساکنان کشته شده با حرفای زرین در تاریخ کشورش ثبت شود. جابوروف همچنین از مدد ساکنان، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی در برقرارسازی خانه و مؤسسه‌های آسیب دیده یادآور شد. نزای مسلحانه سال گذشته ضرورت حتمی توجه به مسئله امنیت مرز را آشکار کرد. از این رو دستگاه‌های معاصر نظامی و دیگر تسلیحات خریداری شد. کارها در این سمت ادامه خواهند کرد. مسئله قطعه‌های بسی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان همانا حل نشده ماندند. حل آنها از ما دقیق‌کاری، صبوری و فعالیت پی در همی را طلب میکند، گفت جابوروف. روز 28 3 اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نزای مسلحانه رخ داد که از بحث مرکزی تقسیمات آب گالاونوی شروع شده بود. در نتیجه این نزاع از جانب تاجیکستان 19 نفر کشته و 87 کس جراحت برداشتند. از جانب قرقیزستان 154 نفر زخمی شده، 34 کس فوتیدند. دو طرف یکدیگر را به سر زدن درگیری گناهکار کردند. شرکت های روسیه که زیر تحریم اروپا و امریکا هستند تلاش دارند ازبکستان را همچون بازار فروش محصولات خود و خرید قسم های احتیاطی از اروپا استفاده برند. در نمایشگاه صنعتی ایناپروم آسیای مرکزی در ازبکستان ده ها سازشنامه همکاری بسته شد. تاجرانی که در نمایشگاه شرکت داشتند گفتند شرکت های روسیه قصد دارند در ازبکستان گندم، روغن، دارو و دیگر محصولاتی را به فروش گذارند که نمی توانند در غرب بفروشند. شرکت های بزرگی که امثال کماز و لادا که از طرف اروپا و ایالات متحده تحریم شدند تلاش دارند قسم های احتیاطی را از اروپا توسط ازبکستان دسترس کنند. به اطلاع رسانه های ازبکستان در نمایشگاه سه روزه در تاشکند بیشتر از 200 شرکت خارجی و زیاد از 1300 صاحبکار انفرادی از فرانسه، ایتالیا، هلند، هند و کشورهای اتحادی دولت های مستقل اشتراک کردند. بیشتر از هر کشور دیگر شرکت های روسی محصولات و خدمات رسانه شان را به نمایش آورده بودند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل برای گفتگو با رهبریت اوکراین در کیف قرار دارد. در همین حال وزیر دفاع اوکراین هشدار داده است که برای مدافعان اوکراینی هفته‌های نهایت سخت در پیشند. روسیه به حمله گسترده‌اش در شرق این کشور ادامه می‌دهد. گوتریش روز 27 اپریل بعد ملاقات با رئیس جمهوری روسیه به کیف رفت و پیش از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در توییتر نوشت ما بر رسانیدن یاری‌های بشردوستانه و بیرون آوردن غیر نظامیان از منطقه های درگیری ادامه خواهیم داد. وزارت مدافع بریتانیا صبح 28 اپریل هشدار داد که نیروهای روسیه در بحر سیاه توان ضربه زدن به اوکراین و شهرهای ساحل را دارند. وزارت در توییتر گفت با وجودی از دست دادن سراتوف و مسکو روسیه تا حال در بحر سیاه حدود 20 کشتی از جمله کشتی های زیریابی دارند. عین زمان به اطلاع وزارت مدافع بریتانیا روسیه موقتا نمیتواند کشتی های از دست داده خود را عوض کند زیرا گلوگاه بسفور ترکیه که بحر سیاه را با بحر مرمره و بحر میانه زمین میپیوندد برای کشتی های جنگی غیر ترکی بسته میماند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفت اگر کسی از بیرون به وضع در اوکراین دخالت و برای کرمل تهدیدهای استراتژیکی غیر قابل قبول ایجاد کند مسکو با ضربه های برق‌آسا پاسخ خواهد داد. پوتین در واخوری با اعضای شورای قانونگذاران در سنت پیتربورگ تاکید کرد که همه تصمیم ها در مورد ضربه های برق‌آسا در صورت تهدید استراتژیکی گرفته شدند و این ضربه ها را جوابی نامید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دقیق نگفت که ضربه های برق‌آسا با کدام سلاح ها انجام داده می شوند و آنها چرا هدف قرار خواهند داد. او هرچند درباره سلاح هسته‌ای مستقیما سخن نگفت، بعضی سلاح‌ها را نام گرفت که رقیبان احتمالی روسیه ندارند. پوتین همچنین به سخنرانی خود در روز 24 فوریه که در آن از آغاز به اصطلاح عملیات ویژه در اوکراین خبر داده بود، اشاره کرده، سپس اظهار داشت که اگر دولت‌های خارجی به وضع در اوکراین دخالت کنند، با عاقبت‌های دچار می‌شوند که تا حال در تاریخ معلوم نیست. وزارت امور خارجه ازبکستان خبر داد که عبدالعزیز کاملوف با سبب گذشتن به کار دیگر از رهبری این نهاد برکنار کرده شده است. سخنگوی رئیس جمهوری ازبکستان شهرزاد اسدوف گفته است که کاملوف معاون کاتب شورای امنیت نزد پرزیدنت در امور سیاسی خارجی و امنیت تعیین کرده شد. پیشتر منابع در تاشکند گفته بودند که کاملوف 74 ساله به خاطر اظهاراتش درباره موقع ازبکستان نسبت وضع اوکراین از مقامش استعفا داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نمایندگان جماعت و محله‌ها در تاجیکستان با جمعواری فطری روزای مردم پرداختند. آنها میگویند رویخط آیله‌های کمبیزاد و مایوبان و یتیمان را در دست دارند و فطری روزه را به افراد نیازمند میرسانند. در برخی از مسجدها نیز از مردم دعوت شده است که مبلغی زکات خود را به مقامات محلی سپارند. اما برخی ساکنان بر اینند که آنها خود شخصان کمبیزات مکان زیستشان را بهتر میشناسند و از دیگر طریق رسانیدن زکات و فطری روزه را ضرور نمی‌حسابند. برخی دیگر به شفافیت تقسیم مبلغ‌های جمع شده باور ندارند و تاکید می‌کنند که این کار از روی اجباری نیز صورت می‌گیرد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. نمایندگان کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم می‌گویند از سوی این نهاد در مورد جمع‌آوری زکات و فطر روزه دستوری نشده است. توختابای تایروف اجرا کننده رئیس جماعت حیدر عثمانوف نویای بابوجان غفوروف روز 26 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت دستور سپاریش است که زکات و فطر روزه را جمع آوری و به نیازمندان رسانند. او تاکید نمود که در مورد دادن زکات و فطر روزه با صاحبکاران محلی علاقه هم صحبت شدند.
هر شب نماز تراویح میشد، پنج وقت نماز و تکرار به تکرار گفتسان بود. و غیر از رئیس کمیته محله، دایرکتور مکتب، گروههای کاری تشکیل کردیم. ما هم جا به جا بینیم کدام چایخانه و کدام مسجد نمیدونیم. بغیر از این خودم و هم شنک دستیم گفت دستیم تشکیخات تقریبات آیدی همین دو جانلاق شده.
شورای علما امسال نصاب زکات را 35 هزار سومانی مقرر کرده است و اونهایی که این مقدار مبلغ را دارند باید 875 سومانی زکات دهند. فطر روزه برای هر عضو آیله 7 سومانی تعیین شده است که معمولا آن به کمیزاتان داده می شود. همصحبتان ما در محله ها گفتند امام خطیبان مسجد ها و رئیسان محله ها مسئول جمعواری فطر روزه بوده، فطر روزه مردم در اداره جماعت جمع شده، سپس مسئولان آن را به خانواده های فقیر تقسیم می کنند. گاهی ساکنان می خواهند دانند که مبلغ جمع شده فطر روزه به کجا می رود و تا کدام اندازه روند تقسیم آن عادلانه است. روحانیان در محل می گویند مبلغ ها به کمیزاتان و نیازمندان دهه و یتیمخانه ها پرده خواهد شد. حیدر سفروف امام خطیبی مسجد محله 14 شهر بختر میگوید نیت دارند روز پنجشنبه 28 اپریل کمک های جمع شده را به کمیزاتان اطراف این مسجد تقسیم کنند. او گفت رسانیدن فطر روزه مردم به نیازمندان زیر نظر کمیسیای مخصوص صورت میگیرد. حیدر سفروف حجم مبلغ های جمع شده و شمار خانواده های کمیزات را نگفت و تنها تاکید نمود که حالا این دقیق نبوده در روز تقسیمات معلوم خواهد شد. بحث اطراف جمع آوری مبلغ زکات و فطر روزه بار نخست نبوده در چند سال اخیر با پایان یافتن ماه رمضان بیشتر صدا می‌دهد. بعضی از ساکنان چنین عمل را دخالت به زندگی شخصی عنوان کرده میگویند حق آن است که صدقه را به کی دهند و به کی ندهند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم روز 26 اپریل به رادیو آزادی گفت وابسته به مسئله جمع‌آوری زکات و فطر روزه از جانب این نهاد دستوری مشخصی نشده است. مقامات مبلغ جمع شده زکات و فطر روزه مردم را که برای نیازمندان پیش بینی شده است اعلان نکرده‌اند. 4 سال پیش کمیته دینی تاجیکستان اعلان کرده بود که از حساب فطر روزه در قلمرو کشور 42 میلیون سومانی مبلغ جمع‌آوری شده به نیازمندان رسانیده شد. امسال با توجه به افزایش اهالی حجم مبلغ جمع شده از حساب فطر روزه را می توان بیشتر از 50 میلیون سومانی تخمین زد. در عرفه ماه رمضان در برابر دیگر اداره ها در بعضی مکتب ها نیز تصمیم گرفتند والدین خوانندگان در کمک به نیازمندان سهم گذارند. فطر روزه یک نوع خیر است که خانواده های روزه دار به سر هر نفر عضو خانواده آن را باید بپردازند. موافق تعلیمات دین اسلام باید مردم فطر روزه خود را به شخصان فقیر و مسکین بدهند.
که در آغوش پسر میمانم، باز این شب که در آغوش پسر میمانم، زندگی میگذره از نگاه خسته من، بیش کس تیم که دیگر راش شود، قامتی بیش کس تیم آخره، آه کشیدم که کنارم باشی، در زمستان و خزان فصل بهارم باشی، زمستان و خزان فصل بهارم باشی، خیانت نکنی، بگذری از من و با دشمنم عادت نکنی، گفته بودم که به تو دل نسپارم به خدا، گفته بودم
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون این کشور درباره منع تفتیش فعالیت صاحبکاران در سال جاری را تصویب کرد. 16 مارس سال جاری پرزیدنت رحمان با فرمان خود به خاطر دستگیری صاحبکاران همه گونه سنجش‌های صاحبکاران را در سال جاری منع کرده بود، اما حالا روشن شد که در این قانون مواردهای استثنایی اجرای این قانون نیز پیش بینی شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تقریبا بعد از یک ماه فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره تا 1 ینوری سال 2023 منع شدن همه گونه سنجش‌های صاحبکاران کشور، مجلس نمایندگان این سند حقوقی را تصویب کرد. در جلسه 27 اپریل سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در نزد وکیلان خلق گفت که این قانون با هدف دستگیری دولتی صاحبکاری و هم آوردن فضای مناسب برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری تهیه شده است.
آن اساسهای حقوقی تطبیق مراتوری با سنجش‌های فعالیت سوبیکتوی صاحبکار را معاین کرده، ترتیب تطبیق مراتوری و سنجش‌ها را مقرر و حقوق و منفیت‌های حقوقی شهروندان را
سعدی قادرزاده در ادامه صحبتش افزود که همزمان این قانون مواردهای استثنایی اجرای مقررات آن را نیز مشخص کرده است. بعد از پایان جلسه مجلس نمایندگان کاملجان حق نظرزاده سردار ریاست پیشبرد نظام اجازت نامدهی و مانیتورینگ سنجش‌های کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی مواردهای استثنایی تفتیش شدن فعالیت صاحبکاران را توضیح داد.
در اون ماده پنجش بعضی استثناء پیش بینی کرده شده است که وابسته صفت و به خطر محصولات خوراکی و محصولات دارویی استثناء پیش بینی کرده شده است که در حالت های وابسته به فعالیت سوبیکت های صاحبکاری که در این سمت فعالیت میکنند و عرض و شکایت های جنبی استعمال کننده استفاده برنده مراجعه میشود، در آن حالت فعالیت آنها مورد سنجش قرار میشود.
راه اندازی مراتوری برای سنجش فعالیت صاحبکاران تاجیک در حالی است که کارشناسان گفتند حکومت تاجیکستان در مقابل بحرانی که بر پایه جنگ روسیه در اوکراین آغاز یافته احتمال شدت میگیرد هیچ برنامه ضد بحرانی ندارد. انتظار میرود این جنگ سبب کاهش رشد اقتصادی روسیه و هم کم شدن پول ماجران گردد. پیرو چهارشنبه شورای اقتصادی آسیا پلوس در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که وجود استثناها در سندهای منع سنجش‌های صاحبکاران در جهان تجربه معمولی است، اما این اقتصادشناس از ناسازگیری‌ها در تصمیم‌های حکومتی اظهار تعجب می‌کند.
چند پیش من درباره برنامه ضد بحرانی حکومت تاجیکستان موادی آماده کردم. ماه انور رئیس جمهور تاجیکستان درباره منع همه گونه سنجش‌ها فرمان صادر کرد. بعد از دو ماه در برنامه ضد بحرانی حکومتی نوشته شده است که سنجش‌ها حداقل کم کرده شود. تعجب میکنم که چطور از یک نهاد دو سند قانونی دارای مقررات مختلف صادر میشود.
این در حالی است که صاحبکاران پیوسته از سنجش های به تکرار نیاتهای دولتی و گرانی انداز شکایت میکنند. به اطلاع مقامات در یک سال اخیر در کشور بیش از 20 هزار صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند. یک دلیلش به گفته تحلیلگران تفتیش های بی اساس و پی در پی ساختارهای نظارتی بوده است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
در اوکراین که جنگ روسیه در شرق آن شدت میگیرد، از مناطق آزاد شده جسد جمع آورند و در آرامگاه ها دفن میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ولاد مینچنکا پیش از جنگ نقاشی و خالکوبی میکرد. بعد از ورود روزها و بوچه به جمع آوری جسدها از سر راه و حولی ها و دفن آنها مشغول شد. شاید 100 جسد یا بیشتر جمع آورده باشم. من برای تصویر روزهای اول کلمه پیدا کردن نمیتوانم، میگوید او. نقاشی 44 ساله اوکراینی وقتی حضور سربازان روسیه در شهر بوچه هم جسد جمع کرد. میگوید از او میخواستند جسدها را از محله ها بردارد. با ما گفتند آنجا روید. 15 نفر خوابیدند. گروهی دیگرشان ما را نگه داشته گفتند به نزد دیوار روید. ما گفتیم چرا به نزد دیوار رویم؟ میخواهید بکشید؟ همین جا تیر زنید. ما نزد دیوار نمیخوابیم، نقل کرد نقاش اوکراینی. بعدی ترک بوچه کردن نیروهای روسیه در اول ماه اپریل، خویشاوندان کشته شدگان اختیاریان مثل ولد را به خانه هایشان می خواندند تا آمده جسدهای زیر خاک را از صحن حولی بردارند و آرامگاه برند. او گفت آدمان در راه آیا با دوچرخه می رفتند که سنایپرها به سرشان زدند. موردهای بود که در حولی ها 6-7 نفر را با دست و چشمانی بسته از سرشان تیر زده بودند. با تکیه به این تصویرها و صحنه ها، اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کردند. روسیه گفت ادعا اساس ندارد و جسدهای دستبسته و روی راه صحنه سازی شدند. اما آنچه که ولاد میچنکو دیده است در دستانش هویداست. صبحگاهان دستانم می‌لرزند. وقتی بیدار می‌شوم شماره تلفن را گرفتن نمی‌توانم. پیامک نوشتن نمی‌توانم. بعد در دوام روز می گذارد. امید دارم درست می شود، زیرا با دستان لرزان نقاشی و یا خالکوبی امکان ندارد، می گوید او. دقیق نیست تا حال در شهر بوچه چند نفر کشته شدند، اما مقامات اوکراین از تلفات بیشتر از 400 نفر خبر دادند.
نمی آیم یک سر چشمی گوییم بخوایی ها از اون بالا منو دریا منو دریا من از وی شور میگیرم وی از من شیر میگیرم تو پر شوریم پر غوغا منو دریا منو دریا غزل می خواند و من ها دیوان می سازد و من ها شایر تو دلی شیدا منو دریا
مقام اوکراینی روز 27 اپریل گفت روسیه آماده استفاده از منطقه نزد دنستری مالدوا برای فشار نظامی به اوکراین است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد هر کشوری که نیت مداخله در اوکراین را داشته باشد با واکنش سخت مسکو روبرو خواهد شد. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش میدهم. مقام های طرفداری روسیه در نزد دنستر روزهای گذشته ادعا کردند که از خاک اوکراین به این منطقه تیراندازی شده است. در پی این تحولات آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین روسیه را متهم کرد که آماده است از نزد دنستر همچون پول ارتباطی برای انتقال نیروهای نظامی به خاک اوکراین یا منطقه های دیگری مالدوا استفاده کند. پریدنستروویا یا نزد دنستر منطقه در شرق مالدوا با غرب اوکراین هم‌مرز است و زمان جنگ با حکومت مرکزی مالدوا در سال 1992 از سوی جدای طلبان اداره می شود. تقریبا 1.5 هزار نیروی ارتش روسیه زیر عنوان نیروهای حافظ صلح در این منطقه جابجا هستند. از زمان حمله روسیه به اوکراین نگرانی ها درباره استفاده این نیروها در جنگ اوکراین افزایش یافته است. در حال حاضر همچنین بیم آن می رود که روسیه این منطقه را مانند نیم جزیره قریم به خاک خود همراه می کند. در همین حال ولادیمیر پوتین در واخوری با اعضای شورای قانونگذاران در سن پترزبورگ تاکید کرد که همه تصمیم ها در مورد ضربه های برقوسو در صورت تهدید استراتژی گرفته شدند و این ضربه ها را جوابی نامید. رئیس جمهوری روسیه دقیق نگفت که ضربه های برقوسو با کدام سلاح انجام داده می شوند و آنها چی را هدف قرار خواهند داد. او هرچند در باره سلاح هسته مستقیما سخن نگفت، بعضی سلاح ها را نام گرفت که رقیبان احتمالی روسیه ندارند. پوتین همچنین با سخنرانی خود در روز 24 فوریه که در آن از آغاز به اصطلاح عملیات ویژه در اوکراین خبر داده بود اشاره کرد. سپس اظهار داشت که اگر دولت های خارجی به وضع در اوکراین خلط کنند با عاقبت های دچار می شوند که تا حال در تاریخ معلوم نیست. پوتین افزود اگر کسی بخواهد از بیرون در آنچه که حالا در اوکراین رخ می دهد دخالت کند باید بداند که با واکنش سریع روسیه روبرو خواهد شد. روسیه که در جنگ اوکراین پیشرفت‌های چندانی نداشته است، بارها در مورد احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای در صورت تهدید استراتژی علیه روسیه هشدار داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اولین پیروزی دسته استقلال دوشنبه در مسابقه گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا در عربستان سعودی، قهرمانی سمبوی جهان در شهر بیشکک و مسابقه جوانان در شهر یریوان برپا می گردند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. دسته استقلال تاجیکستان در دوری آخرین مسابقه گروهی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه غرب تیم شرجه امارات متحده عرب را با حساب 2-0 شکست داد. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابل شارجه شب 27 و 28 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی به نام شاه فهد برگزار شد. گلهای لیگیانرها اریک بوکوم و ولادیسلاف کاسمینین با استقلال 3 امتیاز آورد. این اولین پیروزی استقلال بعد 5 باختی پای همی دسته در مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای آسیا به شمار می رفت. فوتبال بازان تاجیک که با 3 امتیاز در جدول گروه ای در جای آخرین قرار گرفتند از حق شرکت در دوری هشتک نهایی مسابقه محروم شدند. ویتالی لفچنکا سرمربی تیم استقلال علت ناکامی این دسته را در مسابقه امسال لیگ قهرمانهای آسیا چنین شرح داد.
برخی از بازیگران ماهر تاجک به باشگاه‌های خارجی گذشتند که این به بازی دسته به تأثیر نمان. از این رو اصلا جوانان را آزمایش کردیم تا که آنها در هیئت اساسی موقع سزاوار پیدا کنند و در آینده در فوتبال تاجک نام‌های نو به میان آید.
خبری دیگر، مسابقه امسال قهرمانی سامبوی جهان در بیشکک قرغیزستان و مسابقه قهرمانی سامبوی جهان بین جوانان در یروان ارمنستان برگزار می شوند. خبر می دهد سامانه فدراسیون بین المللی سامبو فیاس. با اطلاع منبع چنین تصمیم از جانب اعضای کمیته اجرایی فیاس روز 27 اپریل گرفته شد. مسابقه امسال قهرمانی سامبوی جهان می بایست در ترکمنستان و مسابقه قهرمانی جهان بین جوانان در بلغارستان برگزار می شدند. اما فدراسیون های ملی این کشورها به فیاس درخواست فرستاده خواهش کردند که مکان برگزاری این مسابقه ها را تغییر دهد. پس از بررسی پیشنهادهای کشورهای داوطلب برای میزبانی مسابقه قهرمانی جهان، درخواست فدراسیون سامبوی قرغیزستان با آوازدهی اعضای کمیته اجرایی فیاس پیشنهاد شد که جانبداری پیدا کرد. مسابقه در بیشکک از 11 تا 13 نوامبر برگزار می شود. مسابقه قهرمانی سامبوی جهان بین جوانان در شهر یروان از 14 تا 16 اکتبر برپا می گردد.
خود نمیدانم چرا با این همه برهنیت من دوست میدارم تو را به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برهنیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنم یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سه ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیو آید به گوشتی آزاد که 24 اپریل در شهر اولانباتور مغولستان به پایان رسید ناکام شدند. محمد اکراموف در وزن تا 61 کیلو در دوری اول از نرنخو نرمندخ مغول با حساب 4-14 مغلوب گشت. نماینده دیگری تاجیکستان شهرت بازاروف در وزن تا 79 کیلو در دوری اول قوازمایی را بایوده تکهشی ژاپنی با حساب 1-11 باخت. پهلوان دیگری تاجیک اسکندر رستم در وزن تا 125 کیلو در دوری اول از یهیون جونگ از کوریای جنوبی مغلوب گشت. عبدالرزاق علیموف مربی کلانی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هم تجربه‌گی در اینجا هیچ کرده شد، یعنی که در یک سال یک بار دو بار مسابقه رفته و این موافقت فلان ما نمیتونیم چیکار کوشش میکنیم که همین بیشتر با شهر مسابقه بریم و بیشتر و همین دوام جامعه تعلیمی ورزشی در بیرون از کشور اقلا در ازبکستان در قرغیزستان در قزاقستان همین طرف ورزشگران ما میتونن گوشتیم بگیرن. من در اینجا خلاصه برآوردم، دیدم که بچه ما میگم از اونها کمی ندارم.
در مسابقات قهرمانی آسیو آید به گوشتی آزاد در مغولستان در حساب مدال‌ها تیم ایران مقام اول را کسب کرد. دسته‌های هندوستان دویم و قزاقستان سیوم شدند. چنان که اتحاد جهانی گوشتی در سامانه‌اش خبر داده است، در مسابقات قهرمانی آسیو حدود 300 ورزشکار از 20 کشور قاره اشتراک کردند. در مسابقه بین المللی تنیس با نام جام دوشنبه میان نورسان بیش از 120 ورزشکار از تاجیکستان و 15 کشور خارجی از قاره های اروپا، آمریکا و آسیا اشتراک کردند. به اطلاع فدراسیون تنیس تاجیکستان در رقابت های انفرادی میان پسران جای اول را ورزشکار نورس تاجیک سامان امانوف به دست آورد. جای دویم نصیب آناتولی تسیبولکا از قزاقستان گردید. سید امیر سید عظیموف از ازبکستان جای سیوم را گرفت. در سبقت دختران هر سه جای افتخاری را نمایندگان ازبکستان سزاوار شدند. ویرانیکا لیان جای اول، کیرا کیم جای دویم و مسلمه خان توردیمورودوا جای سیوم را از آن خود کردند. در رقابت های جفتی میان پسران، سامان امانوف از تاجیکستان و آناتولی تسیبولکا از قزاقستان مقام اول را اشغال نمودند. میان دختران جفتی کیرا کیم و الیسیا پیتروا هر دو از ازبکستان جای یکم، جفتی مسلمه خان توردیمورودوا و ویرانیکا جبارووا هر دو از ازبکستان جای دویم را صاحب شدند. تولی خوننظرف وزنبرداری معروف رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه اولیم پرپیف را ایواز کرد. تولی خوننظرف که یکی از پایه‌گذاران پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان است، از خوشنام‌ترین ورزشکاران تاجیک در این رشته به حساب می رود. او سال 2006 در پاور لیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده بود، ولی بعد لت خوردن پایش در سال 2010 از شرکت در مسابقات کنار رفت و مربی شد. باید تذکر داد فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان در سال 2003 با ابتکار تالی خورنظرف تأسیس یافته، رئیس این فدراسیون هم خودی او بود. وی 10 سال اخیر طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را تمرین می‌داد و به مسابقات بین المللی آماده می‌کرد. تولی خوننظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مونن دسته‌ای که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته در تاجیکستان تشکیل کنم. 10 15 دختر و 10 15 پسر را جمع کرده یک تیمی بخواد کرده با بازی المپیک در آینده سفر بر کنم. بازی اردو همین است.
این متخصص 46 ساله افزود برای رشد بادی بیلدینگ یا بدنسازی و پاور لیفتینگ یا سهربه قدرتی در کشور باید کارهای زیاد انجام داده شود. وظیفه اساسی ما در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی خواهند کرد. ابراز داشت رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تاله خالنظرف. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در دایره آمادگی ها به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا که از 3 تا 8 می در مکیدانی شمالی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. منتخب نورسان تاجیکستان 3 می با دسته میزبان مکیدانی شمالی، 5 می با تیم هندوراس و 8 می با منتخب کوسوو بازی می کند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال تاجیکستان در دور آخرین مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای آسیا در منطقه غرب تیم شرجه امارات متحده عرب را با حساب 2-0 شکست داد. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابل شرجه شب 27 و 28 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی به نام شاه فهد برگزار شد. گل‌های لیگیانرها اریک بوکوم و ولادیسلاف کاسمینین به استقلال 3 امتیاز آورد. این اولین پیروزی استقلال بعد 5 باخت پی همی دسته در مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای آسیا به شمار می رفت. فوتبال بازان تاجیک که با 3 امتیاز در جدول گروه A در جای آخرین قرار گرفتند از حق شرکت در دور هشتک نهایی مسابقه محروم شدند. ویتالی لفچنکا سرمربی تیم استقلال علت ناکامی این دسته را در مسابقه امساله لیگ قهرمانهای آسیا چنین شرح داد.
Есть определенные проблемы с нашими таджикскими футболистами, потому что очень много наших футболистов перешло в другие клубы.
برخی از بازیگران ماهر تاجیک به باشگاه‌های خارجی گذشتند که این به بازی دسته به تاثیر نماند. از این رو اصلا جوانان را آزمایش کردیم تا که آنها در هیئت اساسی موقع سزاوار پیدا کنند و در آینده در فوتبال تاجیک نام‌های نو به میان آید.
Жизнь не стоит на месте, появятся новые лидеры, появятся новые имена.
در بازی دیگری دور ششم تیم الریان قطر دسته الهلال عربستان سعودی را با حساب 2-0 مغلوب کرد. به این ترتیب الهلال و الریان با 13 امتیازی در جدول گروه A متناسباً جایهای یکم و دویم را صاحب شده به دور بعدی راه یافتند. اینچنین از منطقه غرب به دور بعدی مسابقه اساسی باشگاهی قاره آسیا دسته های الشباب عربستان سعودی، فولاد ایران، شباب الاهلی امارات متحده عرب، الدوحیل قطر، الفیصلی عربستان سعودی و نصف ازبکستان راحت گرفتند. چنان که قبلاً سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده بود، پس از باخت دسته خوجند در میدان خود در دور چهارم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان از کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 1-2 سرمربی رستم خوجایف تصمیم گرفت که از وظیفه‌اش استعفا دهد. به اطلاع سامانه کلوب فوتبال خوجند، رهبریت باشگاه استعفای سرمربی را نپذیرفت. بنابراین رستم خوجایف وظیفه‌اش را طبق قرار داد تا 2 ایول سال روان ادامه می‌دهد. این متخصص 49 ساله 18 ژانویه سال 2021 به این وظیفه تعیین شده بود. سال گذشته خوجند با رهبری سرمربی رستم خوجایف برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان شد. خوجند در چهار بازی مسابقه امساله یک تاش را به نفع خود انجام داده، یک بازی را مساوی کرده است و در دو دیدار شکست خورده است. حالا خوجند با چهار امتیاز در جدول مسابقه در جای چهارم قرار دارد. رستم خوجایف به رادیوی آزادی گفت:
این سال ما اولی بازی خود رو خوب سر نکدیم و در دو بازی اول خول به دست نآوردیم و باوری داریم که در آینده البته این خطای خود رو اصلاح کرده خول رو به دست آورده، البته از این وضعیتی که دستاوزی هست با خوبتر برومده جای معین رو دستگیر میشیم.
وضع ناگواری دسته خوجند مقامات را به تشویش انداخته است. بنابراین رهبران ولایت سوخت و شهر خوجند با فوتبالبازان و مربیان دسته ملاقات کردند که در جریان آن بسیار مسئله های حل طلب بررسی شد. از جمله ذکر گردید که به فوتبالبازان سری وقت مزد مهنت پرداخت کرده نمی شود. اینچنین در حیط دسته نسبت به سال گذشته تغییرات زیاد به عمل آمد. از این رو باید به دسته فوتبالبازانی ماهر دعوت کرده شوند، اما برای این باشگاه به کمک مالی نیاز دارد. مسئولین وعده دادند که برای حل کمبودی ها چاره های فوری می اندیشند. شهردار خوجند فردوس شریفزاده برای حل مسئله های مالی به باشگاه فوتبال خوجند از بودجه شهر 100 هزار سومانی اختصاص داد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش که تحت رهبری متخصص ایرانی امین سبحانی در مسابقه امساله قهرمانی تاجیکستان پی هم سه پیروزی به دست آورد، با 9 امتیاز جای دویم را کسب کرده است. دسته خطلان که با رهبری سرمربی اصلیدین حبیب اللهیف در دور چهارم فیزکند واسه را با حساب 1-0 مغلوب کرد، با 10 امتیاز مثل پیشین در جدول صدرنشین است. پس از ناکامی ها تیم ریگر تدست در مسابقات اولین پیروزی به دست آورد. فوتبال بازان شهر ترسونزاده در مهمانی دسته استرفشنی شهر استرفشن را با حساب 1-0 مغلوب کردند. تیم روشنی کلا بازی را در میدان خود با دسته روشنی ظفرآباد با حساب مساوی 1-1 انجام داد. بازی های دور پنجم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای استراحت 30 اپریل و 1 می برگزار می شوند. مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با 6 بازی که روزهای 22 و 23 اپریل برگزار شد آغاز یافت. در مسابقه امسال 12 دسته برای 2 راه خط به لیگ عالی مبارزه می برد. در دوری اولی مسابقه در 3 بازی میزبانان پیروز شدند. هولبوکی واسه ماهیر یاوان را با حساب 5-1 شکست داد. برچی دوشنبه بر وحدت شهری وحدت با حساب 4-2 غالب آمد. کوکتاش رودکی بر گلستان شهری گلستان با حساب 2-1 پیروز گشت. 2 بازی با غلبه مهمانان خاتمه یافت. حاصلات فرخار به دروازه دینامو دوشنبه 3 گلی به جواب زد. دسته دوشنبه شهری دوشنبه سرحدچی همدانی را با حساب 2-0 شکست داد. 1 بازی مساوی شد. پنچر جلال الدین بلخی بازی را با دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 1-1 به پایان رساند. بازی های دور دوم مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 28، 29 و 30 اپریل برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.